گزارش رسانه‌های ایران، توافق هسته‌ای، روابط دو جانبه و مسائل منطقه خاورمیانه از موضوعهای مطرح در این دیدار بود. وزیر امور خارجه هلند در این دیدار بر تلاش کشورش برای حفظ برجام تأکید کرد. استف بلوک پیشتر با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز دیدار داشت. مقام‌های ایرانی در دیدارهای روز شنبه به اهمیت همکاری اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای اشاره کردند. برنی سندرز، سیاستمدار دموکرات آمریکا در ایالت نوادا، پیشتاز انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها شد. این سناتور دموکرات از ایالت ورمونت برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آمریکا با دیگر نامزدهای دموکرات در انتخابات درون حزبی در رقابت است. او در انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها در ایالت نیو همپشایر نیز پیروز شد. هواداران برنی سندرز او را کاندیدای مناسب برای پیروزی در مقابل دونالد ترامپ می‌دانند. برنی سندرز پیش از این در ایالت آیووا در رقابت با دیگر نامزدها به جایگاه دوم دست یافته بود. او در کارزار انتخاباتی از جمله بر بیمه درمانی فراگیر، کثرت‌گرایی و همبستگی در جامعه آمریکا تاکید می‌کند. این سناتور دموکرات در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری برای رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات درون حزبی از هیلاری کلینتون شکست خورد. سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای احضار روزنامه‌نگاران و مسدود کردن حساب‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی توسط سپاه پاسداران را محکوم کرد. به گفته بیانیه، محمد مساعد، مازیار خسروی، یاسمن خالقیان، مولود حاجی‌زاده، یغما فخشایی، احسان بداغی و شبنم نظامی در روزهای اخیر از سوی سپاه تحت فشار قرار گرفتند. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.
مقام‌های جمهوری اسلامی درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی سکوت کردند.
اینا همه غیر عادیه، به این معنی که به هر حال محاسبات اونها بر مبنای نرخ مشارکت واقعی محقق نشد.
نامه شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده به رهبران جهان و سازمان‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی را به همکاری و تحویل جعبه سیاه موظف کنید.
این تحویل ندادن این جعبه سیاه میتونه از یک لجبازی بچگانه باشه تا حقایقی نابخشودنی درباره این جنایت، و یا تا حتی میتونه گروگان گرفتن این جعبه سیاه باشه برای باز کردن سفارت ایران در کانادا.
مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند هنوز درباره قرنطینه شهر قم و مکان‌های زیارتی به جمع‌بندی نرسیدند.
این آقایون حتی حاضر نشدن که پروازهای بین ایران و چین رو قطع بکنن یا پنهانکاری کردن. حساسیت‌های جامعه رو نسبت به این بیماری بالا نبردن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. خبرگزاری فارس خبر داده که مشارکت در انتخابات 11 دوره مجلس در کل کشور به کمتر از 42% رسیده که پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات پس از انقلاب سال 57. همکارم احسان مهرابی که تحولات انتخابات ایران رو دنبال کرده هماکنون در استودیوس. احسان، چه خبرهای بیشتری هست؟
این آماری که خبرگزاری فارس اعلام کرده منطبق بر اون جدولی هست که قبلا در کانال‌های تلگرامی منتشر شده بود که آمار مشارکت در کل کشور 48% اعلام شده بود، که آمار مشارکت در تهران 26% و در استان البرز 28% و در استان اصفهان 36% اعلام شده بود. بر اساس این آمار، بالاترین میزان مشارکت مربوط به استان کوهگیلی و بویراحمد با 69% بود و بعضی از استانهای دیگه هم آمار مشارکت حدود 60% بود. اما به هر حال این آماری که اعلام شده عملا بسیار کمتر از دوره‌های قبل بوده و به نسبت به دوره 10-19% کاهش داشته.
مقامات مسئول آیا واکنشی داشتن، آیا اصلا غافلگیر شدن از این ماجرا یا نه؟
مقامات وزارت کشور واکنشی به این آمار نداشتن، اما برخی از مقامات سابق یا شهرهای سیاسی مطالبی که نوشتن در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که به هر حال این آمار درست است. از جمله عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما به نوعی تایید کرده بود و گفته بود که بعدها درباره دلایل کاهش مشارکت صحبت خواهد کرد، یا حتی گزارش‌هایی که صدا و سیما پخش کرده و در اون موضوعاتی مانند ترس از شیوع ویروس کرونا دلیل کاهش مشارکت در برخی از استان‌ها اعلام شده هم نشون میده که به هر حال این آمار درست است.
مشخص است تا الان نمایندهایی که راه یافتن به مجلس از چه گرایشی سیاسی هستند؟
بر اساس آماری که هست اکثریت مطلق مجلس را اصولگرایان در اختیار دارند. در شهر تهران هم محمد باقر قالیباف سرفهرست ائتلاف اصولگرایان نفر اول هست و بقیه اعضای اون فهرستی که در نهایت به عنوان فهرست وحدت مشهور شده بود هم تا نفرات سیوم را به خودشون اختصاص دادن. بعد از نفر سیوم برخی از چهره‌ها مانند وحید یامین‌پور یا حمید رسایی که به نوعی از اصولگرایان جوانی هستند که به صورت مستقل یا تحت حمایت برخی از اصولگرایان جوان در انتخابات شرکت کرده بودند، بعد از نفر سیوم قرار دارن. در بقیه استان‌های کشور هم چهره‌ها اکثرا اصولگرا هستند. البته ترکیب خود اصولگرایان هم عوض شده و حدود 60-70% ترکیب مجلس ترکیب جدیدی است.
متشکرم. همکارم احسان مهرابی نگاهی داشت به آخرین تحولات انتخابات ایران. همچنان که در صحبت‌های احسان بود، آمارهای غیررسمی میزان مشارکت رو پایین‌ترین میزان پس از انقلاب میدونه. دیدگاه علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن رو هم بشنوید در همین زمینه.
البته هنوز خب اینا آمار کامل رو ندادن، برخلاف دوره‌های قبل که این هم اصلا فرمانداری ها و استانداری ها اختیارات داشتن که ابتدای اعلام نتایج هر حوزه انتخابیه می اومدن رأی کل استان ها رو میگفتن، شهرها رو میگفتن و بعد میگفتن چه کسانی انتخاب شدن. و برعکس شده، وزارت کشور داره رأی های اونم صحیح نه کل آرا مخوزه رو برای هر شهری که نتایجش معلوم شده امام اعلام میکنه. این هنوز کامل نشده، ولی من شخصا بر اساس ارزیابی که از دوره‌های قبل یا الگوی رفتاری در انتخابات هست، خود وزیر کشور در ساعت 12 ظهر روز انتخابات اعلام کرد 7.5 میلیون حتی اکثر شرکت کردن در انتخابات. در ساعت 3.5 بعد از ظهر رئیس ستاد انتخابات در فاصله زمانی 1 روز 2 عدد رو مطرح کرد، 11 میلیون و 9 میلیون، که در فاصله چون انتخابات ساعت 8 شروع شده بود، از 8 صبح تا 12 تقریبا 4 ساعت بود، 12 تا 3.5 هم با 4 ساعت. ما حتی اگر 11 میلیون در نظر بگیریم تقریبا همون عدد تکرار شده. و بعد در ساعت 6 یک دفعه خبرگزاری فارس عدد 24 میلیون رو مطرح کرد که این کاملا با الگوهای انتخاباتی قبل تعارض داشت، که معمولا حتی در انتخابات هایی که پر رونق بود، یعنی و صف های طولانی شکل می گرفت، همیشه بیشتر رای دهندگان در نیمه اول رای دادن. در انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری 12 که هر دو به طور نسبی رونق بالا داشتن، کسانی که در نیمه دوم روز رای گیری که فقط 8 ساعت تا 12 شب از رای دادن، 80% نیمه اول بودن. این نسبت مراتب برای انتخابات مجلس 11 به نظر من بیشتر، یعنی کمتر هست.
آقای افشاری، به یک باره هم قطع شد بعد از اینکه یکی دو مورد دیروز در زمان رای گیری اعلام کردن، دیگه کلن آمار رو قطع کردن تا به این دقیقه.
از ساعت 3 بعد از ظهر بعد دقیقا مقامات مردود.
چرا فکر میکنید این اتفاق افتاد؟
خب اینا همه غیر عادیه، به این معنی که به هر حال محاسبات اونها بر مبنای نرخ مشارکت واقعی محقق نشد و احتمال عددسازی رفته بالا و یک سری مشکلاتی رو داشتن، برای همین این رو موکول کردن به آینده.
آقای افشار، اصلا برای حاکمیت چقدر میزان مشارکت اهمیت داره که حالا فرضاً 40-42% باشه یا بالای 50% یا 60% باشه؟
برای حکومت، برای واقعیت خود امر در داخل حکومت خیر، اما برای نمایش بیرونی مهم هستش، به خصوص که در این انتخابات بازار رد صلاحیت ها گسترده تر شده بود. بخش اصلی قدرت خود آقای خامنه ای نسبت به تقاضاها برای اینکه برای مقاومت خارجی حداقل در داخل یک فضا رو برای آشتی ملی فراهم بکنیم یا یه خود آزادی ها به طور نسبی بیشتر بشه، پاسخ منفی داد، فضا رو بسته تر کرد. توی این فضا یک وزن کشی عملا این انتخابات شد، هم در داخل حکومت نسبت بین آقای خامنه‌ای و کسانی که به هر دلیلی احساس میکنن این سیاست ها برای نظام دردسرآفرین هست، و هم بیرون بین کلیت نظام و دو جناح اصلی اصولگرا و اصلاح طلب با مخالفانی که معتقدند که ساختار در جمهوری اسلامی مشکل ساز هست نه کارگزاران. بنابراین عدد مهم بود که اینو هر طوری هست حالا یا بالای 50% یا نزدیک به اون جلوه بدن. مبنای ارزیابی خودم خیلی کوتاه بگم که من فکر میکنم حداکثر این انتخابات در چیز واقعیش میتونه بین 26% تا 34% باشه.
شما درباره اهمیت میزان مشارکت برای حاکمیت گفتید، اما حاکمیت وقتی که دست به رد صلاحیت گسترده میزنه، بیش از 7000 نفر رو رد صلاحیت میکنه و براش هیچ اهمیتی نداره، خب چه مقدار میتونه براش اصلا اهمیت داشته باشه میزان مشارکت مردم؟ حتی براش اهمیتی گویا نداره که اصولگرایان بدون هیچ گونه رقیب خاصی بتونن در انتخابات پیروز بشن و بعدن گفته بشه که اصولگرایان بدون رقیب تونستن مجلس رو فتح بکنن.
اینو در دوره‌های گذشته رد صلاحیت گسترده بوده، این کار رو انجام میده، اما اونها نمیگن که ما انتخابات غیر آزاد داریم یا اساسا قبول نمیکنن که به اصطلاح وضعیت کرسی ها از قبل سرنوشت تعیین شده. مدعی هستن نه انتخابات آزاد داریم. مرتب سخنگوی شورای نگهبان مانور میداد که این 7000 نفری که تایید شدن برای 290 کرسی نشان دهنده پرشور بودن انتخابات هست، رقابت بالاست و از این ادعاها میکنه. باز هم میگم برای نمایش مشروعیت خودشون در عرصه جهانی و به زعم خودشون قدرت نفس. صحبت های خود آقای خامنه‌ای در یک دروز مونده به انتخابات که میگفت دوستان ما نگران شده، این برای اولین بار بود در صحبت های رهبری پیرامون یک انتخابات چنین حرفی زده میشد.
یعنی خود رهبر جمهوری اسلامی هم پیش بینی میکرد که میزان مشارکت پایین باشه.
به هر حال پیش بینی رو که من نمیدونم دقیقاً چه پیش بینی داشته، ولی فکر میکردن که میتونن مثل دوره های قبلی این رو بعد از 50 نزدیک بکنن و با یک ضریب زدن های به اصطلاح محدود و با یک دخالت های محدودی بتونن اون عدد مورد نظرشون رو اعلام بکنن. اما به نظر من آنچه در روز انتخابات رخ داد با انتظارات هم آقای خامنه‌ای هم دیگر بخش حکومت فاصله زیادی داشت.
دیدگاه علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن رو میشنیدید درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات.
مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند کلیه اقدامات و تمهیدات لازم رو جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در ایران انجام دادند. من میخواستم بپرسم کدوم اقدامات، کدوم تمهیدات؟ اینا که تا همین چند وقت پیش هواپیمای مسافربریشون به خاطر پول میرفت از چی مسافر می آورد، مسافر می برد. کلیه کشورها وقتی این ویروس تو چین شیوع پیدا کرد، کلیه سفرهاشون از مبدا مقصد چین قطع کردند. ولی اینا اینقدر دست کردند، اینقدر اهمال کاری کردند که این ویروس الان تو ایران هم شیوع پیدا کرده. اینا واقعا خودشون میخوان دستی دستی ملت رو بدبخت کنن، دستی دستی ملت رو بیمار و مریض کنن. حتی همین کشورهای عربی هم الان که این ویروس تو ایران شیوع پیدا کرده دارن کلیه سفرهاشون رو به ایران قطع میکنن. من مودم اینا چرا اینقدر دروغ مردم میگن؟ کدوم اقدامات؟ کدوم تمهیدات؟
عدم مشارکت 70-80% در انتخابات در واقع رفراندوم جمهوری اسلامی توسط مردم ایران بود که نه به جمهوری اسلامی و دیکتاتوری خامنه‌ای گفتند. دیکتاتوری که با 20% آرا حکومت می‌کند. وقتی مطهری اعتراف به ناکارآمدی مجلس و دستور از بالا را بیان می‌کند، باید شاهد روز سرنگونی در زمانی نه چندان دور باشیم.
شورای صنفی دانشجویان کشور در نامه‌ای به وزیر علوم تعطیل دانشگاه‌ها را به دلیل شیوع ویروس کرونا خواستار شدند. در همین حال غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل می‌گوید مقامات به این جمع‌بندی نرسیدند که قرنطینه در قم یا مکان‌های زیارتی لازم باشد. آرون توفیقی پزشک در فرانسه:
صحبت ما در مورد مسئولین و تصمیم گیرندگان سیاسی کشوره. اگر آنها تصمیمات درستی می گرفتن، اگر همین آقای جلالی که اصطلاحا خودش رو فرمانده پدافند غیر عامل معرفی می کنه همه جا، وظیفه خودش رو به درستی انجام می داد، دیگه ضرورتی نداشت که مثلا جمعی از پزشکان از روی دلسوزی و احساس مسئولیت و نگرانی هایی که نسبت به واقعیت بیماری دارن بیان هشدار بدن. به خاطر اینکه اگر یک گروه پزشکی میاد هشدار میده، به خاطر اینکه ماهیت بیماری رو میشناسه، میداند که این بیماری اگر جنبه همه‌گیری پیدا بکنه و بالاتر از یک درصد معینی رو گرفتار بکنه، خب مرگ و میر به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. این نکته ایست که متاسفانه این آقایون، یعنی تصمیم گیرندگان سیاسی کشور و متاسفانه تصمیم گیرندگان بهداشتی کشور که اونها هم در همون طیف سیاسی و در همون گروه سیاسی قرار میگیرن، اینها نگاه درست نسبت به این موضوع ندارن و به خاطر این هستش که جامعه الان نگران شده و احساس نگرانی میکنن و دارن مثلا در واقع هشدار میدن. مخصوصا این گروهی از پزشکان که این نامه رو نوشتن خواستار اطلاع رسانی شفاف و علمی در خصوص وضعیت فعلی بیماری شدن. این خیلی مهمه. ببینید، مهمه که ما الان بدونیم که چه تعدادی به طور مشخص درگیر این ویروس هستند بر اساس تشخیص آزمایشگاهی ویروس شناسی. اعدادی که این آقایون اعلام میکنن متاسفانه متفاوت از اون اعدادی هستش که مثلا وزیر بهداشت ترکیه میاد میگه که مثلا وزیر بهداشت ایران گفته که 700 خورده نفر مبتلا هستن و ما تشخیص دادیم. خب ببینید، اینها نکاتی هست که به نظر من چون مثلا این گروه سنفی دانشجویی یا این پزشکان متوجه حساسیت ها هستن، دارن نسبت به اون هشدار میدن. مهمترین نکته در مورد این بیماری برای جلوگیری از اون قضیه به اینجا برمیگرده که جاهایی که تراکم جمعیت داره، مثل مثلا خوابگاه ها، مثل مثلا پادگان ها، مثل مثلا متروها، اینها باید از قبل برای اون پیش بینی میشد که اصطلاحا این آقای سردار جلالی که میاد میگه از سفید وارد زرد شدیم، به خاطر اینکه این پیش بینی ها رو انجام ندادن و الان خود مردم نگران شدن و خواهان این در واقع انجام این پیشگیری ها هستن.
دیدگاه آلان توفیقی رو میشنیدید. شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراین در نامی سرگشاده از دولت‌های دخیل در این پرونده رهبران جهان و سازمان‌های بین‌المللی خواستند جمهوری اسلامی را به همکاری در تحقیقات و تحویل جعبه سیاه موظف کنند. در این نامه که 45 روز پس از سرنگونی هواپیما منتشر شده، به کشته شدن همه 176 سرنشین اون منجر شد و بازماندگان از اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی 3 روز با آنها خندیدن و دروغ گفتن انتقاد کرده. در همین باره با حامد اسماعیلیون که دختر خردسال و همسرش رو در این پرواز دست داده گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
نامه‌ای که ما نوشتیم شرح کوتاهی از ماوراء هست، اتفاقی که در 18 دی ماه یا 8 ژانویه 2020 بر فراز فرودگاه بین‌المللی تهران رخ داده و خطابش به مجامع جهانی هست، به خصوص 5 یا 6 کشوری که در واقع شهروندانشون رو، علاوه ایران البته، شهروندانشون رو در این جنایت از دست دادند و هدف در واقع مجبور کردن جمهوری اسلامی ایران هست برای دادن جعبه سیاه به کشور فرانسه یا کشور سادسی که بتونه این جعبه رو بخونه، همکاری در جهت یک تحقیقات وسیع و همه جانبه در مورد این جنایت و در نهایت اجرای عدالت، یعنی مجازات مسببین، عاملین، آمرین، پنهان کنندگان، هر کسی که در این جنایت نقشی داشت.
آقای اسماعیلیون، آیا در این پیگیری ها، در این نامه ها و خواستایی که از دولت های مختلف دارید، از جمله کانادا، اوکراین، آلمان، آیا تاکنون واکنشی دیدید؟ آیا به ویژه از طرف دولت کانادا پیگیری هایی که این دولت در این زمینه داره انجام میده شما رو در جریان قرار میدن؟
ببینید، آن چیزی که ما میشنویم همان چیزی است که شما در رسانه ها میشنوید. خب تو خانواده ها افرادی هستن که ممکنه اینا دا نزدیکتر باشن، شاید خبرهایی بشنون، ولی من هم مثل شما در واقع از خبرها دنبال میکنم و ناامید نیستم، ناامید نیستیم. اگر ناامید بودیم این نامه رو نمی نوشتیم، ولی نگران هستیم قطعا و میخوایم این مسیر درست این پرونده طی بشه و هر چیزی که ما حس کنیم که به مسیر درست قضایی این پرونده لطمه وارد بکنه، ما خانواده ها واکنش نشون خواهیم داد.
آقای اسماعیلیون، در نامتون اشاره شده نامی شما و خانواده های دیگر که از جمهوری اسلامی میخواهید و از کشورهای دیگر میخواهید که جمهوری اسلامی رو به پای تحقیقات بیارن، جعبه سیاه رو تحویل بدن. ارزیابی خود شما چیه که 2 نفر از عزیزان خودتون رو از دست دادید؟ که مقامات جمهوری اسلامی چرا جعبه های سیاه رو تحویل نمیدن؟ چرا در مقابل مقابل تحقیقات بین‌المللی پنهانکاری میکنن، سنگ اندازی میکنن.
حالا شما اگر که رفتارهای جمهوری اسلامی رو در 41 سال گذشته دنبال کرده باشید، خیلی نمیتونید به یک روند منطقی برسید که چرا این کار رو میکنن و چرا اون کار رو نمیکنن. این تحویل ندادن این جعبه سیاه میتونه از یک لجبازی بچگانه باشه تا حقایقی نابخشودنی درباره این جنایت، و یا تا حتی میتونه گروگان گرفتن این جعبه سیاه باشه برای باز کردن سفارت ایران در کانادا. تمام این فرضیه ها تو ذهن ما هست و ما نمیدونیم در ذهن مقامات جمهوری اسلامی ایران جواد ظریف که به عنوان ناپوشانی کننده بزرگ این جنایت در همه جا سفر میکنه، ما نمیدونیم در ذهن اون چی میگذره، ولی تمام این فرضیه ها هست. یا این جنایت فجیعه که نمیخوان راستش آشکار بشه، یا دارن یه لجبازی عجبازی بچگانه میکنن که ما نمیخواستیم بدیم و نهایتا میخوان پاش بمونن، و یا اینکه دارن بازگرو کشی میکنن برای گرفتن امتیازاتی از کشورهای دیگه.
شما به آقای ظریف اشاره کردید. چند روز پیش هم آقای روحانی در یک کنفرانس خبری جزئیاتی از این ماجرا رو بیان کرد. مقامات سپاه هم در صحبت‌های خودشون میگن که ما قصد پنهانکاری نداشتیم و میخواستیم به یک جمع‌بندی اول برسیم و بعد اعلام بکنیم. آیا شما که درگیر این ماجرا بودید این احساس رو داشتید که واقعا اینها میخواستن جمع‌بندی بکنن و اگر فشار دولت‌های دیگر نبود و افشاگری اونها نبود اصلا مقامات جمهوری اسلامی سرنگونی این هواپیما رو به این وضعیت افشا میکردن، صحبت میکردن و بازگو میکردن؟
ما معنای جمع‌بندی رو میدونیم به عنوان ایرانی که معناش چیست. در واقع خیلی هم جالبه که ایشون یا حالا رئیس جمهور یا وزیر خارجه دنبال یک لابراتوار بزرگ هستن که جعبه‌های سیاه رو در ایران بررسی کنن. من میگم کار برای جنایت‌های آتی راحت‌تر خواهد شد احتمالاً، دیگه با هر هواپیمایی با هر مشخصاتی رو میتونن سرنگون کنن و بعد بگن که اشتباه خطای انسانی خلبان بود. در واقع من مطمئن بودم، یعنی فکر می‌کردم تمام مردم مطمئن بودن که اگر شهروندان کشورهای دیگه در این هواپیما نبودند قطعاً هیچ چیز روشنی به دست ما نمی‌رسید و این رو همه میدونن و اعترافی هم که کردن. ببینید اینها هیچ چیز روشنی در مورد اعترافشون نگفتن هنوز اینها مسئله دو موشک رو به هیچ وجه مطرح نکردن و در موردش حرف نزدن که چرا دو موشک شلیک شده به این هواپیما. این سوالات بسیار زیادی وجود داره که به هیچ کدومشون پاسخ ندادن.
او اسمین، در نامی که شما و دیگر اعضای خانواده این هواپیما نوشتید گفتید که برای اولین بار در دنیا حکومتی مستقر به هواپیمای مسافربری خودی دوبار شلیک میکنه و به جای بازخواست آمران و فرماندهان خانواده ها رو تحت فشار قرار دادن به تشییع جنازه ها دستبرد زدن. آیا شما در جریان هستید؟ آیا اصلا برای خود شما این اتفاق افتاده که شما رو تحت فشار قرار بدن در ایران یا بخوان جنازه ها رو بگیرن و به شما تحویل ندن، یا موارد مشابهی برای خانواده دیگه اتفاق افتاده که برای ما بازگو بکنید؟
ببینید من در مورد خانواده دیگه ترجیح میدم صحبت نکنم، چون من نماینده همه نیستم. فکر کنم خیلی از ویدیوها در شبکه‌های مجازی موجوده و میتونیم ببینیم. من تجربه خودم رو میگم که به من نزدیک نشدند، ولی اطرافیانم چرا، و تمایل بسیار زیادی داشتن که ما بچه ها رو در رتبه شهدا دفن کنیم، دخترها رو، یعنی همسرم و دخترم رو، و من به هیچ عنوان اجازه ندادم. نمیدونم تا کجا میتونستم پیش ببرن، ولی من چون به شبکه‌های مجازی دسترسی داشتم، روزهای بسیار ناامید کننده من در تهران داشتم که میگفتم امروز اجازه نخواهند داد، امروز دیگه میگن اجازه نمیدیم. هر روز ما اینطور میرفت و نهایتا ما رو مجبور کردند که به سفارت، در واقع به وزارت خارجه ایران بریم در میدون توپخونه و ما فرمی رو امضا کنیم که تقاضای انتقال اتباع ایرانی به خارج از کشور رو داریم. یعنی در واقع اینا به اون دلیلی که میگن ما احترام نمیذاریم به تابعیت دوگانه، ما خانواده های تعداد کمی هم هستیم، ما رو مجبور کردن. شما تصور کنید در اون وضعیت روحی که ما داریم، دوبار هستیم و در واقع نمیدونیم چه باید کرد. دولت کانادا تمام مدارک رو همون شب اول برای ما ایمیل میکنه، در عوض دولت حکومت ایران ما رو هر روز به یک جایی از اون شهر میکشونه و ما رو مجبور میکنه به امضا کردن فرمهای خلق الصائه، فرمهایی که سالها وجود نداشته. و بعد شما معنی همکاری، جمع‌بندی و یا عدالت رو هم میتونید در این پیدا کنید.
صدای حامد اسماعیلون رو میشنیدید که دختر و همسرش رو در سرنگونی هواپیما از دست داد. در ادامه شنونده گزارش ورزشی از فریدبرز غریب باشید.
در اولین روز پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی آسیا در هند، شنبه، آزادکاران ملی پوش ایران در 5 وزن اول موفق به کسب 1 نشان طلا، 1 نقره و 2 برنز شدند. مشتبه گلیج در دسته 97 کیلوگرم مرد طلایی کشتی ایران در رقابت‌های روز شنبه بود. رقابت‌های 5 وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی آسیا روز 1 شنبه انجام خواهد شد. در مسابقات جام جهانی ژیمناستیک در ملبورن استرالیا که حکم کسب امتیاز برای المپیک را هم دارد، روز شنبه سعید رضا کیخا ملی پوش ایران که به فینال ماده خرک حلقه صعود کرده بود، در پایان بعد از ژیمناست آمریکایی در سکوی دوم ایستاد و نشان نقره گرفت. امتیاز این مدال نقره در المپیکی شدن کیخا تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت. همچنین در همین رقابت‌ها مهراب احمد کوهنی در بخش دارحلقه هم موفق به کسب نشان نقره شد. ستاد مقابله با گسترش بیماری کرونا در ورزش روز شنبه اعلام کرد همه رقابت‌های ورزشی ایران از روز دوشنبه به مدت 10 روز لغو خواهد شد. اما طبق برنامه از هفته 20 لیگ برتر فوتبال روز 1 شنبه 3 مسابقه شهر خودرو با نفت مسجد سلیمان در مشهد، استقلال با زوباهن در تهران و سپاهان با پرسپولیس در اصفهان در برنامه است که اعلام شده این 3 بازی بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. باشگاه سپاهان اما اعلام کرده دیدار روز 1 شنبه این تیم مقابل پرسپولیس با حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. سیروس پورموسوی سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران بعد از حدود 1 سال فعالیت در این تیم روز شنبه از سمت خود کنارگیری کرد. عدم تمدید قرارداد از سوی فدراسیون و پرداخت نشدن دستمزد قبلی پورموسوی از جمله دلایل مهم جدایی سرمربی تیم فوتبال جوانان از این تیم بود. گفته می شود پورموسوی احتمالاً سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان خواهد شد. دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق نفت حدود 2 هفته پیش به بهانه بیماری از این تیم جدا و بعد از 2 روز سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد. و در فاصله 3 هفته مانده به مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال برای تعیین رئیس و سایر اعضای جدید این فدراسیون، سعید آذری مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان با اشاره به ماده 30 اساسنامه فدراسیون خواستار اصلاح این اساسنامه شد. بند 2 ماده 30 اساسنامه فدراسیون فوتبال میگوید اگر 10 عضو مجمع فدراسیون خواستار اصلاح اساسنامه یا تغییر آن شوند، این درخواست باید در دستور کار مجمع قرار گیرد.
در آخرین بخش شنونده برنامه دریچه باشید. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
انتشار جدیدترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و نیز گزارش سالانه عفو بین الملل که محور اصلی هر دو گزارش اعتراضهای آبان ماه است و سرکوب خونین آن. تایید احکام زندان 8 فعال زندانی محیط زیست و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و فعالان دانشجویی همزمان با انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌لات هستم و ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله دریچه این هفته باشید. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه به شدت انتقاد کرد. بخش برجسته‌ای از این گزارش به سرکوب اعتراض‌های آبان ماه اختصاص دارد. او گفته از تعداد کشته‌ها و بازداشتی‌ها و ابعاد سرکوب در آبان ماه شوکه شده است. جاوید رحمان با بیان اینکه هنوز تعدادی از بازداشت شدگان آبان در زندان‌ها به سر می‌برند، نسبت به احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان و شرایطشان در زندان‌ها ابراز نگرانی کرد. و مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آماری از کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان را اعلام نکردند. سایر آمارهای منتشر شده از کشته شدگان 300 تا 1500 تن بود و بیش از 8000 تن هم بازداشت شدند که از وضعیتشان خبری در دست نیست. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره گزارش جاوید رحمان میگوید:
مسئله تظاهرات آبان ماه و برخوردی که حکومت با تظاهر کنندگان کرده در اون منعکسه. صحبتهایی که در این گزارش هست، مشخص ترین مسئله این هستش آزادی اجتماعات باید حتما تضمین بشه و خب جمهوری اسلامی به صورت کور برخورد کردن با تظاهر کنندگان. این موضوع به شدت مورد نظر آقای جاوید رحمان قرار گرفته و نسبت به اون اعتراضشون رو اعلام کردن. متاسفانه روش جمهوری اسلامی در این موارد لاپوشانی و حتی وارونه نشان دادن واقعیت هست. آقای جاوید رحمان در این گزارششون تاکید کردن که باید به طور شفاف یک کمیسیون تحقیقی در این رابطه باشه. عملا یک کمیته تحقیق مستقل رو پیشنهاد کردن.
گزارش جدید جاوید رحمان در سرفصل‌های دیگر خود به ادامه استفاده از مجازات اعدام در ایران، اعدام کودک مجرمان، وضعیت زنان و اقلیت‌ها، محدودیت‌ها علیه آزادی بیان و اندیشه، وضعیت زندانیان و سرکوب آزادی تجمعات هم اشاره کرد. همزمان عفو بین الملل هم در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه سرکوب اعتراض‌های آبان ماه و بازداشت فعالان مدنی انتقاد کرد. در این گزارش آمده که در سال 2019 دست کم 240 تن از مدافعان حقوق بشر در ایران بازداشت شدند. افرادی فعال در حوزه‌های زنان، محیط زیست، اقلیت‌ها و حقوق کارگران و معلمان. تداوم بازداشت فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، فشار بر اقلیت‌های دینی، اعمال شکنجه در زندان، قطع کامل اینترنت در جریان اعتراض‌های آبان و فیلترینگ گسترده از دیگر مواردی است که در گزارش‌های اخیر جاوید رحمان و عفو بین‌الملل به آنها اشاره شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل و توضیحاتی بیشتر.
سرفصل‌های همیشگی در این گزارش نقض حق آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی تجمعات، سرکوب مدافعان حقوق بشر، تبعیض علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های اتنیکی، نقض حق آزادی عقیده و مذهب و امسال موضوع استمرار جنایت علیه بشریت در رابطه با وضعیت نامشخص سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های فراغتزایی و ناپدیدسازی‌های قهری دهه 60 هم مورد توجه قرار گرفته. مسئله شکنجه و شرایط بیرحمانه و غیر انسانی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران هم بخش دیگر از این گزارش رو تشکیل میده. در مجموع در هیچ کدوم از این سرفصل‌هایی که من بهش اشاره کردم ما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نبودیم و در بعضی حوزه‌ها مثلا نقض حق آزادی بیان و حق آزادی تجمع ما با وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران بودیم.
همزمان با این انتقادها احکام زندان 8 فعال زندانی محیط زیست در دادگاه تجدید نظر تایید شد. بر این اساس مراد طاهباز و نیلوفر بیانی هر یک به 10 سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان هر یک به 8 سال، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی هر یک به 6 سال و عبدالرضا کوهپایه به 4 سال زندان محکوم شدند. این افراد از بهمن سال 96 در زندان به سر می‌برند. محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی، و توضیحاتی درباره این پرونده.
احکام این هستش که دادگاه بدوی صادر کرده بود و در دادگاه تجدید نظرم عیناً تایید شده. از نظر من و اونچه که من خاطرم میاد زمانی که پرونده را مطالعه کردم در موقعیت که وکیل آقای سام رجبی بودم، مهمترین در واقع اتهامشون ارتباط با دولت متخاصم آمریکا. این واقعا ارتباط با دولت نیست. اون چیزی که من در این پرونده اون زمان به صورت اجمال مطالعه کردم، شرکت در یک کنفرانسی بوده که برای محیط زیست‌های بسیاری از نقاط دنیا برنامه شده و اینها هم به عنوان مدعو در اونجا شرکت کردن. حالا ظاهرا گفته شده که مبالغی هم گرفتن. من در این زمینه اطلاعی ندارم راجع به صحت صبح، چون فقط بخشی از پرونده آقای رجبی رو نگاه کردم. وزارت اطلاعات بارها راجع به این مسئله اعلام نظر کرد که اینها اتهامشون جاسوسی نمیتونه باشه. الان هم ارتباط با دولت متخاصم بیگانه به عنوان اتهام اصلی اینها هستش که 10 سال حد اکثر مجازاتشه و اجتماع تبانی.
با وجود انتقادها از بازداشت فعالان مدنی و صنفی، سپیده قلیان فعال مدنی خبر داده که برای او پرونده سومی تشکیل شده. او در توییتر خود نوشت: به دلیل انتشار اخبار زندانیان عرب به تبلیغ علیه نظام و به دلیل افشای نقش بازجو خبرنگاری آمن سادات ذبیح پور به نشر اکاذیب متهم شده. سپیده قلیان پیش از این هم به دلیل حمایت از اعتراضهای کارگری به 5 سال زندان محکوم شده بود. هادی تنومند فعال کارگری ساکن بوکان هم جهت تحمل مدت محکومیت 3.5 سال حبس خود روانه زندان این شهر شد. اتهامهای او عضویت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. و همزمان رضا دبیریان فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه هم 26 بهمن ماه در پی مراجعه به دادگستری شهرستان شوش پس از تفهیم اتهام بازداشت شد. شاهد علوی روزنامه‌نگار در آمریکا از دلایل فشارهای اخیر بر فعالان کارگری و مدنی میگوید:
به نظر میرسه تجربه قتل‌عام آبان واجدی معانی خاصی برای حاکمیت بوده که شاید ما بیرون از اون حلقه قدرت و بی اطلاع از اون مناسبات درونی حاکمیت نمیتونیم به درستی تحلیلش بکنیم. به این معنا که شدت خشونت در سرکوب اعتراضات نشون داد که نمیشه این رو صرفا یک اعتراضاتی دونست. به این ترتیب اون فشار مضاعفی هم که متوجه فعالین صنفی و مدنی شده بازتابی از همون نگرانی بنیادی هست که حاکمیت در مورد نارضایتی مردم داره. به هر حال اینا میدونن که این نارضایتی ها یک زمینه هایی داره در روابط اجتماعی و گروه های صنفی و مدنی و فعالین. تصوری دارن که اگر بتونن چهرهای مؤثر رو در گروه های صنفی و مدنی مختلف بازداشت بکنن، سرکوب بکنن، شانس این که این اعتراضات به این زودی ها دوباره سربلند کنه کمتر خواهد بود.
راحله احمدی فعال حقوق زنان برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان اوین شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 2 سال و 7 ماه زندان محکوم شده. راحله احمدی مادر سبا کرد افشاری از زنان معترض به حجاب اجباری است که از خرداد ماه گذشته در زندان به سر می‌برد. او پیش از رفتن به زندان در ویدئوی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت:
من مادر 2 تا دختر هستم، سوگند و سبای عزیزم، ولی باید برم زندان و سوگند عزیزم و نیمی از قلبم و توی زندان بزرگتری جا بذارم و برم داخل زندان کوچکتری پیش سبای عزیزم. تنها خواستم، تنها آرزوم از خدای خوب و مهربون اینه که هیچ وقت هیچ مادری مجبور نشه از عزیزانش جدا بشه. به امید آزادی، به امید روزهای خوب.
امیر سالار داوودی وکیل زندانی پس از 10 روز به اعتصاب قضای خود پایان داد. او در اعتراض به محرومیت از حقوق خود در زندان از جمله مخالفت با مرخصیش دست به اعتصاب قضا زده بود. این وکیل دادگستری که طی سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته، از 29 آبان سال 97 در زندان به سر می‌برد و به 111 ضرب شلاق و 30 سال زندان محکوم شده که 15 سال آن قابل اجراست. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره فعالیت‌های امیر سالار داوودی می‌گوید:
امیر سالار داوودی یکی از وکلای شرافتمند بودند که وکالت جمع وسیعی از زندانیان سیاسی و امنیتی ایران را به عهده داشتند. ایشون مدیریت کانال بدون روتوش را داشتند که بالغ بر 1400 نفر از وکلای دادگستری عضو این کانال بودند و محل بحث مباحث حقوقی و انتقاد از ناکارآمدی قوه قضاییه رو در اونجا مطرح می‌کردن. بیشتر بحث آکادمیک و علمی بود. متاسفانه به علت مدیریت این کانال و بیاناتی که آقای امیر سالار داوودی داشتنشون از قلمه بسیار ارزشمندی برخوردار بودن، متاسفانه موجبات تشکیل پرونده برای وی شده و این وی ظالمانه‌ای که برای ایشون صادر شده منطبق با هیچ کدوم از معیارها و استانداردهای بین‌المللی نیست.
و چند خبر دیگر. علی نانوایی فعال دانشجویی به 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم به مدت 2 سال تعلیق شده. او که در اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شده بود، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به رونویسی از 3 کتاب هم محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از کاهش حکم زندان نداناجی فعال مدنی زندانی به نیمی از محکومیت بدوی او خبر داد. این فعال مدنی که از 11 اردیبهشت در زندان به سر می‌برد، پیشتر در دادگاه بدوی به 5.5 سال زندان محکوم شده بود. قرار بازداشت محمد داوری، فعال مدنی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، بار دیگر تمدید شد. او از مهر ماه امسال به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. پیام محمدی، فعال مدنی در تهران، هم از 21 آذر ماه همچنان در بند 209 زندان اوین محبوس است و علت بازداشتش نامعلوم. در استان کردستان، شادمان بنی بشار، فعال محیط زیست در سنندج 24 بهمن و امیر گویلی، فعال مدنی ساکن سنندج 16 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و پریسا سیفی، دیگر فعال مدنی در سنندج هم که از 21 آبان به علتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد، از 2 هفته پیش در اعتراض به ادامه بلا تکلیفی خود در اعتصاب قضاست. همزمان فؤاد وکالتی، فعال مدنی ساکن ماکو، هم برای اجرای حکمش روانه زندان شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. پیام درفشان، وکیل مدافع فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر، از مخالفت قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، با آزادی موکلش به قید وثیقه خبر داد. فاطمه خیشوند، این چهره اینستاگرامی که به دلیل انتشار تصاویری با چهره‌های گریم شده معروف است، از مهر ماه امسال در بازداشت به سر می‌برد و به معاونت در افساد فی‌الارض، تشویق به فساد و توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب اسلامی متهم شده است. محمد تقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، پس از 1 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. او پیشتر هم به دلیل فعالیت‌های صنفی خود به 8 ماه زندان و 10 ضرب شلاق محکوم شده بود که این حکم به مدت 3 سال تعلیق شد. مهدی محمودیان، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران، هم پس از 2 هفته بازداشت با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. این فعال سیاسی آذر ماه هم حدود 20 روز در بازداشت بود و پیش از آن در سال 88 هم بازداشت و مدت 5 سال زندانی بود. و بهاره هدایت، فعال حقوق زنان، پس از 1 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. او در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 هم بازداشت شد و مدت 7 سال زندانی بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
یعنی روزای طلایی، یه شب خوب دوتایی، من کنارت بیقرارم بیقرارم. عشق خودتی با موی مشکی، نگم از تو خود عشقی، نگم از حالی که دارم بیقرارم. ای وای از تو دلشو ندارم بری، من اگه میذارم بری امشب. ای وای از تو دلمو کجا میبری، باشی تو بمونی نمیشه. ای وای از تو دلشو ندارم بری، من اگه میذارم بری امشب. ای وای از تو دلمو کجا میبری، باشی تو بمونی نمیشه. رقصه ی پرنده است، میخندی تو برام، خنده های تو کشنده است. هیچکی جز خودمون نمیدونه که چمونه، عشقم کار دله منو سمتت میکشونه. ای وای از تو دلشو ندارم بری، من اگه میذارم بری امشب. ای وای از تو دلمو کجا میبری، باشی تو بمونی نمیشه. ای وای از تو دلشو ندارم بری، من اگه میذارم بری امشب. ای وای از تو دلمو کجا میبری، باشی تو بمونی نمیشه.
فرای مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
Even if you know that you don't want me, I'll
know you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
نمایش تنها خرچنگ خانگی لای ملافه ها خانه می کند. اوتلو به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی در سالن قشقایی تئاتر شهر به روی صحنه است. این نمایش با نگاهی به اوتلو اثر جاودانه ویلیام شکسپیر، داستان عشاقی را در فضای جنوب ایران و شهر بندرعباس به شیوه رئالیسم جادویی روایت می کند. اسقر همت، ناهید مسلمی و غلام فرجزاده از جمله بازیگران این نمایشند که تا اواسط اسفند در مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقمندان خواهد بود.